کنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. به من بفرمایید الان وسواسش در چه زمینه‌ای هست؟
وسواسش الان مثلا رخت خوابش اگه کوچکترین کجی داشته باشه اینا جیغش در بیاد. قبلا لباساشو اصلا دوست نداشت، کفش اصلا دوست نداشت بپوشه. موقع بیرون مثلا مدرسه رفتن، مدرسه رو الان تقریبا دوست نداره، ولی جدیدن یه مقدار به اصطلاح شروع کرده دوست داشتن. حالا ممکنه فرض مثلا یه مقدار داره بزرگ میشه اینا، فرض مثلا نمیدونم شاید چیزاش
بله. شده. به من بفهمید وزنش و اینا الان چطوره؟ وزن و قدش و اینا عادیه؟
عادیه بله.
اون وقت به من بفرمایید رابطش با بقیه اعضای خانواده، یعنی خواهر برادرها و اینا چطوره؟
نه با برادرش همیشه حالت چیز داره، جنگ،
رقابت و جنگ داره.
و دوستاش هم همیشه سعی میکنه خودش دستور بده. جدیدن هم آقای دکتر میگه پیشونیم درد میکنه، اینا سرم درد میکنه، بعد چیز حرفای زشت میزنه و بعضی موقع هم میگه که من دوست ندارم این زندگی رو فلان.
نه گیر افتاده. به من بفرمایید
خستگی داره آقای
نه ببینید افسردگی و استراب رو هم داره. به من بفرمایید تو خانواده خودتون و همسرتون مشکل و مسائل روانی چه داشتید؟
من خودم کمی زود عصبانی میشم، خانومم یه مقدار وسواس دارن. و
غیر از مثلا خانواده پدری مادری عمه خاله دایی با بیماری جدی روبرو نبودن هیچ کس؟
نه برادرم کمی منیک دیپرشن دارن.
چون بعید نیست ها، ببینید این حالتهایی که درباره دخترتون میگید ممکن هست اصلا حالت منیک باشه نه هایپر. من اتفاقا امروز برنامه تلویزیونی شماره 24 رو ضبط می‌کردم، سه تا قسمت از اون برنامه در این زمینه بود که البته احتمالاً دو هفته دیگه روی آنتن خواهد اومد و از طریق تلویزیون‌ها پخش میشه. ببینید عزیز، یه خطری که توی این تشخیص‌های مربوط به فعالیت بیش از حد یعنی هایپر اکتیویتی هست این است که میتونه با یه حالت منیک اشتباه بشه. در حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی علائم سطحی و ظاهری همین است، فقط تفاوتش در اینه که در ADHD معمولا این وضعیت تقریبا همیشگی هست، جز در برخی از شرایط که ممکنه بچه اونجای به خصوص مثلا تو محیط آموزشی یا تو مهمونی کار خاصی نکنه، بقیه جاها همیشه کنترلش از دستش خارج است و ترمزش بریده و یا اصولا توجه و تمرکز نداره. با اینکه در حالت منیک اینا شدید و ضعیف میشه و برخی از موقعات هم ممکنه نباشه. بنابراین با توجه به اشاره‌ای که به ماجرای منیک دیپرشن و حالت شیدایی و سرخوشی و افسردگی خانوادگی کردید، بعید نیست که ماجرای مقدار اون باشه. تیک و استراب و وسواس هم از اون حالت‌ها بیشتر میاد. ضمناً یه چیز دیگه هم که باز با اینا مخلوط میشه مسئله بیقراری و بیتابی است که به خاطر کمبود توجه و تمرکز نیست، بلکه ناشی از استراب و استرسه که اون یه علائمش الان نشون میده. ولی علائم دیگه ADHD رو داره، یعنی اون که حساس هست نسبت به صدا. چون این بچه ها نسبت به سه تا چیز بیشتر حساسن، صدا هست، نور هست و بو، که به خاطر همون هم هست که برخی از وقتی بازی درباره غذاها در میارن، یعنی به مجرد که بوی یه غذا یه ذره به مشامشون اونگونه که میاد خوش نیاد، اصلا طعم غذا و همه چیز غذا به هم میریزه.
خوراکشم به اون صورت خوب
میشه. نه گیر افتادید عزیز. من فکر میکنم یه روان پزشک خوب رو پیدا کنید، یا حالا که نمیدونم امکانات مالیتون چه هست، ولی متاسفانه هزینه ها آنچنان سنگینه، یه ارزیابی کامل میخواد که البته قبلا به دلیل پایین بودن سنش ممکن نبوده، ولی حالا که نزدیک 12 سالگی هست شده. عادت ماهانش که شروع نشده. به نظر من یه ارزیابی رو بکنید، اگر بتونید UCLA رو یه جوری با هزینه کم که معمولا نمیشه ولی به یه ارزیابی وادار کنید، یا هم USC که اشاره فرمودید میتونه کمک بکنه. چون به نظر من میتونه فرزند شما یه مقدار میکس و مخلوطی از اینا داشته باشه. اصلا هم نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا هم نمیخوام، یکی دو دفعه به خودم گفتم این حرف رو نزنم ولی نمیتونم. من نگران دوره نوجوانی و خودکشیش هستم. این ترکیب، این بد ترکیبیه اونجا و به همین جهت است که واقعا خودتون رو درگیر یه مقدار یه متخصص آگاهی بکنید که همه جوره و همه جانبه به این موضوع حمله کنه. و
اینو میتونم آقای دکتر من کسی رو به اون صورت چیز ندارم، ولی میتونم از دفتر شما بیام.
لطف کنید تلفن کنید، ولی بگید که با هم صحبت کردید که من بگم یکی از دوستان پزشکی رو که روی اطفال هست بهتون کمک کنن و از ایشون بخواید که واقعا به یه نتیجه شما رو برسونن. چون به نظر من تکرار میکنم، بایو فیدبک، نورو فیدبک برای موارد خفیف ADD
اصلا هیچ کمکی نکرده،
ولی برای موارد شدید نیست. و آرزو میکنم دوستانی که تو این کار هستن وقتی موضوع رو شدید میبینن از این آزمایش بگذرن، برای که وقتها هدر میره. بعدم پدر و مادرها مخصوصا اگر امکانات مالی کم داشته باشن یا به هر حال دل خوش به اون کنن، میتونه فرصتها از دست بره. حیف است که بچه ها از پا در بیان بر این که ما
هم دقیقاً آیدتون همین مسئله بوده. ما تا 2 سال پیش ما به اصطلاح نمیتونستیم ببریم، تا اینکه الان حدود 2 سال به اصطلاح ما شروع کردیم که اینو به دکتر بردن اینا، که البته تو این 2 سال ما اصلا هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.
نه من متاسفانه، چون اقلن اگر 100 موردش نبود و خودم اون زمانی که کار تراپی رو فرصت داشتم میکردم نمیدیدم، مطالعاتم به نظر من همین رو میگه. ببینید سیستم عصبی وقتی از کار میفته با فعالیت‌های از بیرون و یا کوشش‌های خود فرد در درون کاری رو نمی‌کنه. ما متأسفانه هنوز یه زمینه فرهنگی داریم که فکر می‌کنیم انسان در رفتن با خودش و فرو رفتن در خودش می‌تونه مسائل حل کنه. من نمی‌دونم با کدام نور، با کدام ملاک، با کدام دانش انسان اگر در خودش بره چیز رو کشف می‌کنه. و اگر واقعاً چنین بود، این آدمایی که در طول تاریخ این همه تو خودشون رفتن یه کشفی رو به دنیای بشریت ارائه کرده بودن، جز همون حرف‌هایی که میگن قابل توجیه و توصیف نیست، جز همون صحبت‌هایی که احتمالاً بیشتر بازی‌های ذهنی هست، جز همون زیبایی کلام و افکار در حقیقت تخیلی و نوع نه تنها آرمان خواهانه که ایدالیست دور از واقعیت، چیز دیگری که بنده تو این مطالعات ندیدم. اینو به این دلیل عرض میکنم که این همه افراد رو از علم و واقعیت و دنیایی که به نظر من با دقتی و حوصله بسیار و زحمت فراوان و مطالعات دقیق یه مقدار کشفیاتی کردن، ما افراد رو دور نگه داریم و درگیر بازی‌های فردی و شخصی بشیم یه مقدار گرفتاری است. بایو فیدبک، نورو فیدبک کار میکنن، ولی اونا تأثیراتشون محدوده. تغییراتی که من و شما از بیرون میتونیم روی قلبمون، روی جهاز هاضمه‌مون، روی مغزمون بیاریم بسیار بسیار ناچیزه. ما یه همچین دسترسی رو برای این گونه جراحی ها رو خودمون نداریم. و بنابراین امید من این است که وقتی که واقعا شما یه همچین گزارشی از سابقه خانوادگی میدید، وقتی که فرزند شما اولا یه بچه دوقلو هست، بعدن با وزن کم هست، بعدن زودتر متولد میشه، بعدن یه مقدار مشکلات و مسائل در کودکی داشته، حالا علائم مختلف اضطراب و وسواس و تیک و اینا رو نشون میده، به یک باره تصور نکنیم که با حل مشکل ADD یا ADHD و اون که احتمال داره باشه ولی جزئی از این مجموعه مشکلات و مسائل او هست، احتمالاً کارها رو پیش بردیم. من واقعا از شما به عنوان یه آدمی که تو این کار هست حتی میتونم بگم معذرت میخوام که چرا دوستان و روان درمانگرای ما وقتی که میبینن موضوعی فراسوی توانشونه، زندگی و هستی و آینده انسان هاست، تو این گونه موارد شخصی و برخی از اوقات خودنگری ها یا ملاحظات دیگه ای رو باید نادیده گرفت. بنده که در این گونه موارد حتی وسط برنامه اگر بوده که سیمیاده با حال شما، میگفتم من از عهده کاری ساخت بر نمیام و از من کاری ساخته نیست، و اون فرد رو مراجعه میدادم به کسی که بتونه یه کاری بکنه. و به همین جهت است که من فکر میکنم دانش ما برخی از اوقات به ما نوعی آگاهی و شاید فروتنی و تواضعی رو بده که لازمه حرفه و تخصصی است که من و شما درش هستیم. لطف کنید تلفن کنید، من ببینم کسی رو میتونم بهتون معرفی کنم. از این که تحمل کردید این دوران رو، از این که اینقدر پدر مهربان مواظبی هستید و معلومه که هرچی نیرو و انرژی داشتید رو در این کار گذاشتید، خوشحالم. آرزو میکنم 2 چیز رو، یکی این که موضوع اونقدر مشکل نباشه بتونن براش کاری بکنن، و دوم واقعا امیدی که هم اکنون در جهت پیشرفت‌های علمی هست که به قولی دوست عزیز رو بنده دیدم که فرد آگاهی هست، به من گفت ما تا 10 سال دیگه احتمالاً هیچ کس به خاطر مشکلات قلبی نمیمیره، یعنی ما مسئله قلبی رو که الان عامل اول کشتار هست رو هم حتی بیماری هاش رو همه رو در کنترل میگیریم و این ماجرای تا 10 سال دیگر هست. بنابراین ما توی همچین دنیای زندگی میکنیم که کار 10,000 ساله رو امروز دارن 1 ساله و 10 ساله میکنن و تازه کاری که در 10,000 سال حتی 100 سالش هم نکردن، اینه که همچنان تکیه به علم و دانش هست که من و شما رو در دنیای امروز میتونه کمک بکنه. و امید من این است که دوستان هم از این مجموعه دانشی که همکنون فراهم استفاده کنن. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، خوشحال هستم از خوبیتون، مطمئن هستم که با این همه مهربونی و خوبی گشایشی هم در این کار فرزندتون پیدا خواهد شد.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. لطف کردید. سلام.
خواهش. متشکرم. خسته نشید.